بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط العقد،
صفحه 154.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبلته او ما یتزمنه کرتهنتو فقد یقال به جواز تقدیم القبول فیه از لا التزام فی قبوله به شیء. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، آخر جلسه گذشته بحثمون دوستان وارد این قسمت شد که آیا تقدیم قبول بر ایجاب در عقود دیگر غیر از بیع حکمش چیه؟ ما عرض کردیم که عقود دیگر رو اگر بخوایم یه تقسیم بندی کلی در موردش انجام بدیم، بعضی از عقود مثل بیع است در این جهت که به تعبیر کتابتون یعدا به انشاء مستقل، یعنی جدای از پذیرش ایجاب موجب و جدای از رضایت به ایجاب موجب یک انشاء مستقلی درشه، مثل اجاره، مثل نکاح، مثل بیع، اینا همه همین طورن. مثلا توی بیع اگر بایع کتابش رو به شمای مشتری تملیک میکنه، شما در قبول جدای از پذیرش کتاب و جدای از اظهار رضایت به فعل موجب که تملیک باشه، انشاء نقل ثمن از طرف خودت به بایع هم میکنی، کما این که در اجاره جدای از پذیرشون منفعت اجاره رو بهش منتقل میکنی، کما این که در نکاح مرد جدای از پذیرش تفویض بوز مهریه رو منتقل میکنه، یعنی یه چیزی جدای از رضایت به فعل موجب هست. این رو دیروز عرض کردیم، گفتیم حکمش مثل همون چیزیست که ما در باب بی گفتیم، هیچ تفاوتی با باب بی نداره. اما قسم دوم که دوستان محل بحث امروزمونه، اونجاییست که قبول قابل صرفا رضایت به فعل موجبه. عرائضم رو خوب دقت کنید، قسم دوم اونجاییست که قبول قابل و قبول کننده صرفاً رضایت به فعل موجب است، یعنی من فقط با قبول خودم دارم اون چرا که او داره برای من انشاء میکنه اونو قبول میکنم، بیش از این چیزی نیست. مثال زدیم به چی؟ به مثل هبه. دست شما درد نکنه. مثال زدیم به مثل هبه. اگر شما کتابتون رو هبه کردید به من در قبول هبه از شما فقط تملیک کتاب از شما را قبول میکنم، همین، یعنی رضایت میدم به این تملیکی که شما برای من انجام دادی. اما جدای از رضایت به این تملیک کار دیگری من انجام نمیدم، یه چیزی هم من به شما منتقل نمیکنم که بشه از قسم اول. خب این قسم دوم که قبول صرفاً رضایت به فعل موجب است، خودش دو قسمه. یه وقتایی دوستان معامله یه خاصیتی داره معامله یه خاصیتی داره که قبولش فقط به فقط با لفظ مثل قبلت و رضیت امکان پذیره. اصلا امکان پذیر نیست ما با لفظ دیگری بخوایم قبول بکنیم. آقا مگه میشه شما یه معامله رو تصویر بکنید که قبولش فقط با لفظ قبلتو یا رضیتو مثلا بشه، دیگه با الفاظ دیگر امکان پذیر نباشه؟ عرض میکنیم بله این امکان پذیره. انشالله به اون الله همین امروز من براتون مثال خواهم زد و توضیح خواهم داد که چرا در مثل مصالحه به عوض قبولش فقط باید به لفظ قبلتو باشه، نمیتونه به لفظ صالح تو باشه. چراش طلب شما باشه همین امروز انشاءالله براتون بیان خواهم کرد. پس بعضی از معاملات هست قبول فعل موجب است، قبول فعل موجبه و فقط با لفظ قبل تو میاد، که حالا در مثل مصالحه به عوض ایشون این مثال رو زده، گرچه اونجا مصالحه به عوضن هست، اما علی ای حالن میتونه مثال برای جایی باشه که قبولش فقط با لفظ قبل توست که خود ایشون هم تصریح کرده. این یک قسم. قسم دوم مواردی است که میتواند با الفاظی غیر از قبل تو قبولش اتفاق بیفته، مثل رهن. راهن میگه رهن تو، قبول کننده رهن میگه ارتهن تو. این ارتهن تو همون قبول رهنه، اما ارتهن تو چیزی جدای از رضایت به فعل موجب توش نیست. چرا؟ چون وقتی من یک کالایی رو به شما به عنوان وثیقه میدم، شما فقط این وثیقه رو از من قبول میکنه، در قبال چیز دیگری به من نمیدیم. نگید آقا در قبالش پولی مثلا به شما قرض دادم، اون یه معامله دیگه است، اون قرض صیغه خاص داره. قرض وقتی تمام شد، وقتی ما میخوایم رهن انجام بدیم، توی رهن فقط یه نفر وثیقه به دیگری میده، طرف مقابلم هیچ کار دیگری غیر از قبول این وثیقه نمیکنه. پس اگر قبول فقط صرفا رضایت به فعل موجب باشد، چه از اون مواردی باشه که قبولش فقط با لفظ قبل توست، چه از مواردی باشد که قبولش با الفاظ دیگری میتونه ایجاد بشه که در ضمنش قبول مثل ارتهن تو، ایشون میفرماید بعضیا قائل شدن تو این موارد تقدیم قبول بر ایجاب جائزه. میگیم چرا تو این موارد تقدیم قبول بر ایجاب جائزه؟ چرا این آقایون این حرفو زدن؟ ایشون میفرماد چون تو این موارد قبول مگه میخواد چیکار کنه؟ قبول صرفاً رضایت به فعل موجبه. رضایت به فعل موجب هم ما سابقا گفتیم اگر صرف رضایت به فعل موجب باشه، اونچنان که صفحه 144 عرض کردیم، این میتونه رضایت به فعل موجب سابقا باشه، میتونه رضایت به فعل موجب باشد که در آینده میخواد انجام بشه. دیگه توش نقل مال که نیست که یک کسی بگه حتما باید عرض کنم بعد از ایجاب باشه. چون صرفا رضایت به فعل موجبه و هیچ التزام دیگری درش نیست، انشاء مستقلی توش نیست، میتونه قبل از ایجاب هم بیاد. بعضیا این حرف رو در این مورد زدن. این مقدار رو دوستان 5-6 خط بخونم تا برسم به بحث بعد. خوب دقت کنید. اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبلتو، اما اون عقدی که انشائی در قبولش نیست مگر لفظ قبل تو، که حالا عرض کردم برای این مورد ما یه مثال خواهیم آورد که اون مثال فقط قبولش به لفظ قبل تو امکان پذیره و به الفاظ دیگر امکان پذیر نیست. این طلب شما باشه. پس اگر عقدی بود که هیچ انشائی در قبولش نیست مگر قبل تو، او ما یتزمنه کرتهن تو. ما یتزمنه یعنی چی؟ یعنی اون عقدی که متضمن است متضمن است اون قبول را، یعنی به لفظ قبل تو نیست اما تو دلش و تو شکمش تو بطنش اون قبول وجود داره، مثل ارتهنتو. ارتهنتو لفظ قبل تو نیست اما معنای قبول توی ارتهان هست، چون ارتهان به چه معناست؟ به معنای قبول رهنه. راهن میگه رهنتو کرد، یعنی این شیء رو به تو رهن و وثیقه دادم، اون قابل است که میگه ارتهنتو، یعنی رهن و وثیقه را از تو قبول کردم. دوستان بزرگوار، این دو صورتی که تو این یک سطر براتون خوندم هر دو در یک چیز مشترکن. در چی مشترکن؟ در این مشترکن که فقط تو این دو تا قبول رضایت به فعل موجب وجود داره. رضایت یعنی انشاء مستقلی درش وجود ندارد. اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبلتو او ما یتزمنه کرتهنتو فقط یقال به جواز تقدیم القبول در این مورد. تو این مورد، تو این دوتا مورد بعضی ها گفتن میشه قبول رو مقدم کرد. چرا میشه قبول رو مقدم کرد؟ میگه از لا التزام فی قبوله بشیئن، چون در قبول این مورد شما ملتزم به هیچ چیز نمیشی الا رضایت به فعل موجب، یعنی جدای از رضایت به فعل موجب هیچ انشاء مستقلی شما نداری. کما کان فی قبول البیع التزام به نقل ماله الی البایع. دوستان بزرگوار کمکم بکنید، این کما کان مثال است برای لا التزام یا مثال است برای التزام؟ این مثال برای التزام، یعنی مثل بی نیست که اونجا التزام وجود داره، اونچنان که می باشد التزام در قبول بی به واسطه نقل مال عرض کنم مشتری که قابل باشه به بایه که ثمنه، یعنی مشتری وقتی میخواد قبول کنه ثمن با هم باید به بایه منتقل کنه که این خودش یه التزامی است. بل لا ینشأ به معنا غیر الرضا، این بل برمیگرده به قبل از کماکان ها، بلکه انشاء نمی شود به واسطه این قبول در قسم ثانی معنایی غیر از رضایت به فعل موجب. یعنی تنها چیزی که تو این قسم دوم وجود داره رضایت به فعل موجبه، انشاء مستقلی توش وجود نداره. و قد تقدمه، این قد تقدمه یعنی صفحه 144 تو پاورقیتون هم اوورده، و قد تقدمه ان الرضا یجوز تعلقه به امر مترقب. مترقب یعنی آینده، همین جور که رضایت میتواند تعلق بگیره به امر آینده، همین جور که یجوز تعلقه به امر محقق یعنی گذشته. یعنی رضایت اگر صرف رضایت به فعل موجب باشه و نخواد انشاء یک امر مستقل بکنه، این میتواند نسبت به گذشته باشه، میتونه نسبت به آینده باشه. فیجوز و ان یقول، میتونه قبول کننده در باب رهن بگه رضیتو به رهن که هازا اندی فیقول و رهنتو، یعنی اول قبول کننده بگه رضیتو به رهنک، بعد موجب بگه چی؟ بگه رهنتو. این اشکال نداره، چون این رضایت صرفا رضایت به فعل موجبه. تا اینجا دوستان ایشون نقل قول از دیگران کرد، نمیدونم دقت کردی یا نه، ایشون تو این قسم دوم حرف خودشو نزد، گفت فقط یقال به جوازه عرض کنم تقدیم قبول. حالا یه لحظه من دقت کنید، ببینید دوستان حواست به من باشه، نسبت به رهن که ما عرض کردیم ارتهنتو توش قبول هست، یعنی قبول رهنه، اما صرفا رضایت به فعل موجبه. این آقا این فقط یقال میگفت تقدیم ارتهنتو بر ایجاب اشکالی نداره، درست شد؟ شیخ انصاری میخواد بفرماید در خصوص مثل ارتهنتو و اون چه که ویژگی که ما الان میخواییم عرض بکنیم در او وجود داره از امثال ارتهنتو، در ارتهنتو و امثال ارتهنتو یه ویژگی وجود داره که اون ویژگی مانع میشه از این که ما قبول بکنیم که این ارتهنتو بتواند بر ایجاب مقدم بشه. یه مانع داریم. میگه مانع چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد ما چرا کلمه ارتهان رو، چرا کلمه مرتهن رو به قابل در باب رهن اطلاق میکنیم؟ یعنی چرا به این آقا میگیم مرتهن؟ ایشون میفرماد علت این که ما به این آقا میگیم مرتهن، علتش این است که قبول درش معتبره. یعنی به تعبیر دیگر اینجوری اصلاح کنم عرضم رو، ایشون میفرماد اعتبار قبول، اعتبار قبول در رهن از این جهت است که عنوان ارتهان میخواد صدق بکنه. و دوستان بزرگوار، عنوان ارتهان اگر بخواد صدق بکنه، اون معنای متابعی باید درش وجود داشته باشه. یعنی ما عنوان ارتهان رو صادق نمیدانیم از حیث لغوی مگر وقتی که معنای متابعه توش باشه. معنای متابعه توی ارتهان وجود داره. لذا اگر به این قبول کننده شما بخوای اسمش رو بگذاری مرتهن و بگی این داره ارتهان انجام میده، باید حتما قبول او و ارتهان او بعد از رهن راهن باشه تا اسمش رو بتونی بگذاری مرتهن. و الا اسم ارتهان نمیشه روش گذاشت. وقتی اسم ارتهان رو شما نتونستی روش بگذاری، طبیعتا این قابل در باب ارتهان محسوب نمیشه. یعنی ایشونا انگاری تو خصوص باب ارتهان میخواد بگه کلمه ارتهان یه ویژگی داره و اون ویژگی این است که اگر بخواد عنوان ارتهان تحقق پیدا بکنه و ما لازم بدانیم این عنوان ارتهان تحقق پیدا کنه، اون معنای متابعه باید باشه. و چون بعد از ایجاب است که معنای متابعه صدق میکنه، حتما باید بعد از ایجاب باشه. چون اگر قبل از ایجاب باشه، عنوان ارتهان صدق نمیکنه. و حالی که فرض گرفتیم که ما صدق عنوان ارتهان رو لازم میدونیم، یعنی لازم میدونیم عنوان ارتهان صدق بکنه تا به این آقا ما بگیم مرتهن و بگیم قبول کننده باب ارتهان. و این حرفی که ایشون در باب ارتهان میزنه، طبیعتاً دوستان توی هبه و قرض هم وجود داره. یعنی به هبه و قرض هم که نگاه میکنیم، از طرفی میبینیم هبه و قرضم مثل ارتهان تنها قبولش رضایت به فعل موجبه. ولذا چون تنها رضایت به فعل موجبه ما باشیم و اون حرف قد یقال، طبیعتا باید بگیم تقدیمش بر ایجاب اشکالی نداره، چون دیگه انشاء مستقل توش نیست. اما این رو من اضافه میکنم، اگر دوستان به مفهوم اقتراض و به مفهوم اتهاب، وقتی قابل در باب هبه میخواد قبول کنه میگه اتهاب تو، وقتی کسی که میخواد قرض بکنه میخواد قبول بکنه قرض رو میگه اقترض تو، اگر بخواد صدق اتهاب و اقتراض بکنه، باز معنای متابعه درش شرطه. و چون معنای متابعه درش شرطه، اگر صدق عنوان اتهاب و اقتراض رو ما شرط دانستیم، طبیعتا باید بعد از ایجاب بیاد، مگر شرط ندانی. و الا دوستان به قد یقال که ما توجه بکنیم، ایشون میفرماید هبه و قرض هم مثل رهنه، یعنی اون هم فقط قبولش صرف عرض کنم قبول فعل موجبه. و چون صرف قبول فعل موجبه، به قد یقال که توجه بکنیم، طبیعتا باید بگیم تقدیمش بر ایجاب اشکالی نداره. باز یکی از موارد دیگری که مثال میزنه مصالحه بلا عوضه. مصالحه دوستان دقت کنید، یه وقت هست من یه چیزی رو با چیز دیگری مصالحه میکنم، یعنی داد و ستد، بده و بستان، هر جفتش تو مصالحه هست. اینو الان نمیگیم. اما اگر من کتاب رو به شما صلح کردم، مثلا فرض کنید من نمیدونم این کتاب مال منه یا مال شما، من کتاب رو به شما مصالحه کردم، بلا عوضم مصالحه کردم، گفتم اگه مال من مال شما باشه اشکال نداره، مصالحه کردم، مصالحه بلا عوض، چه مثل کتاب باشه که تملیکه، چه مثل بدهی باشه. من نمیدونم 10,000 تومان قبلا از شما طلب داشتم، نمیدونم این 10,000 تومان از شما گرفتم یا نگرفتم. میگم اگر این 10,000 تومان رو من طلب دارم از شما و هنوز نگرفتم، این از شما نمیگیرم دیگه، بخشیدم، مصالحه کردم. چه مصالحه به اسقاط ذمه باشد، چه مصالحه به تملیک مثل تملیک کتاب باشه، در هر دو صورت اگر عوض نداشته باشه باز قبولش بگیر، صرف رضایت به فعل موجبه، دیگه انشاء مستقل نداره. اینم طبیعتا اگر به قد یقال ما توجه کنیم و اون نظر رو بپذیریم، باید بگیم تقدیمش بر ایجاب اشکالی نداره. فقط میمونه دوستان مصالحه مشتمل بر عوض. تو مصالحه مشتمل بر عوض، چون عوض و معوض هر دو وجود داره، داد و ستد، بده و بستانه، اون داستانش فرق میکنه، عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو، و تحقیقو، این و تحقیق دوستان مربوط به خصوص رهنه. میگه قول حق و تحقیق اینه، عدم الجواز. دوستان عدم الجواز یعنی چی؟ یعنی جائز نیست تقدیم قبول رهن بر ایجابش. چرا؟ لأن اعتبار القبول فی الرهن، به خاطر اینکه اعتبار قبول در رهن، اگر ما میگیم رهن باید قبول داشته باشه، من جهت تحقق عنوان المرتهن، از این جهت است که باید عنوان مرتهن تحقق پیدا بکنه. ولا يخفى انه لا يستغل الارتهان على قبول الشخص الا بعد تحقق الرهن. ارتهان بر قبول یک شخص صدق نمیکنه مگر رهن قبلش تحقق پیدا کرده باشه. لان الايجاب انشاء للفعل والقبول انشاء للانفعال. چون ایجاب انشاء فعل است و قبول انشاء انفعاله، و تا فعلی نباشه انفعال معنا پیدا نمی کنه، و چون ارتهان معنای متابعی داره، برای صدقش حتما باید قبلش ایجاب بیاد. و کذا القول فی الهبه و القرض. این کذا رو دوستان دقت کنید، این کذا رو ایشون بعد که میخواد توضیح بده، حرف قد یقال رو بر هبه و قرض منطبق میکنه. گرچه دوستان محشین تذکر دادن اون چه ما در وقت تحقیق در مورد ارتهان گفتیم، در مورد اتهاب و اقتراض هم صدق میکنه، اما اون رو دیگه ایشون تکرار نمیکنه. مثل رهن از قول در هبه و قرض، فانه لا يحصل من انشاء القبول فيه ما التزام بشيء، حاصل نمیشه از انشاء قبول در هبه و قرض التزام بشه. شما وقتی قرض میکنی صرفا قرض میکنی، وقتی داری هبه میگیری صرفا هبه میگیری، چیزی رو پس نمیدی، انشاء مستقل نداره. و انما یحصل به این قبول در هبه و قرض، ضمیر بهی رو بزنید به قبول در هبه و قرض، انما یحصل به این قبول در هبه و قرض، الرضا به فعل الموجب و نحوها، و نحوها قبول المصالحه، مانند رهن و هبه و قرض است. این نحوه ها چون ضمیر مؤنث اومده به هر سه تا بزنید، مثل هبه و قرض و رهن است قبول مصالحه، البته مصالحه آخر سطر داره به غیر عوض، که حالا مصالحه به غیر عوض گای المتضمن للاسقاط گای المتضمن للتملیک. ببینید آقا، گاهی من تو مصالحه ذمه ای را فارق میکنم، اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ اسقاط ذمه. گاهی نه، ذمه رو فارق نمیکنم، یه شیئی رو مثل این کتاب چیکار میکنم؟ مصالحه میکنم، تملیک میکنم، به عرض کنم عقد صلح به دیگری. علا ای حالا تو هر دو اگر به غیر عوض باشه، اینم حکم هبه رو داره، حکم قرض رو داره، حکم رهن رو داره. ببینید ایشون با این فرض میگه، یعنی میگه اگر شما گفتید توی رهن ما راهن میخواییم و مرتهن، یعنی باید یه طرف راهن باشه یه طرف مرتهن، اگر از ادله تونستیم این استفاده رو بکنیم که تو رهن ما راهن میخواییم و مرتهن، اگر توی قرض مثلا گفتیم مقرض میخواییم و مقترض، یعنی این عنوان متابعی رو لازم داریم. اگر یک کسی گفت نه ما عنوان ارتهان رو کاریش نداریم، یه ایجاب میخوایم یه قبول، این قبول چه ارتهان برای صدق بکنه چه نکنه برای ما کفایت میکنه، طبیعتا این و تحقیق دیگه معنا نداره. ایشون دیگه بحث نکرد من این عنوان ارتهان رو از کجا میارم، ایشون میگه اگر بخواد قبول توی ارتهان صدق بکنه، اعتبار قبول در رهن از جهت این است که این ارتهان صدق میکنه، این ارتهان رو ایشون لازم میدونه. حالا چرا لازم میدونه دیگه اینو باید ببینیم از ادله ایشون چجوری استفاده کرده. نه دیگه مشکل نداره، یعنی نه قبول شرط بود اما تقدیمش عذر میخوام تقدیم ایجاب بر قبول دیگه شرط نبود، چون معنای متابعی که توی ارتهان وجود داره تو رضایت به فعل موجب دیگه وجود نداره. ببینید آقا ما صفحه 144 اینو دقت بکنید، صفحه 144 گفتیم قبل تو چرا نمیتونه مقدم بشه؟ چون گفتیم قبل تو صرف رضایت به فعل موجب نیست، بلکه چیه؟ بلکه رضایت به ایجاب است علی وجه یتضمن انشاء نقل ماله فی الحال. خب این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر قبول صرف رضایت به فعل موجب باشه دیگه تقدیمش اشکال نداره مگر مانعی داشته باشه. حالا توی ارتهانشون میگه ما مانع داریم، میگه مانع چیه؟ میگه اگر بخواد ارتهان صدق بکنه و صدق ارتهان رو ما لازم بدونیم در تحقق قبول، این ارتهان معنای متابعی داره و اون معنای متابعی تا ایجاب قبلش نیاد معنا پیدا نمیکنه. این مانع رو اگر شما برداری بگی آقا ما صدق ارتهان رو لازم نمیدونیم، قبول میخواییم اما صدق ارتهان رو لازم ندونیم، قبول در حدی که رضایت به فعل موجب باشه ولو صدق ارتهان نکنه کفایت میکنه، طبیعتا باید ایشون کافی بدونه.
مدرسه قبل از اینکه درس هم شروع کنه بهش میگن مدرس، حالا یه بچه‌ای که برهم اصلا تدریس شروع نکرده ولی عنوان مدرس بشه.
ببینید آقا صدق متابعه در کلماتی که معنای حقیقی متابعه دارن این اعتبار نیست، ما اسم این رو اعتبار نمیگذاریم. ببینید معنای واقعی که ارتهان داره، اگر اون معنای واقعی ولو اصل معناش اعتباری باشه اما بالاخره اون معنای اعتباری الان تحقق پیدا کرده توی این ارتهان، اینجور نیست که شما بگید آقا از امروز ما دیگه معنای متابعه رو توی ارتهان بگید لحاظش نمی کنیم. این مثل چراغ سبز و قرمز نیست که اعتباری باشه. اگر شما گفتی ارتهان باید صدق بکنه، به این اگرها دقت کنید، و اگر گفتی ارتهان معنای متابعی واقعا داره، طبیعتا قبلش باید ایجاب باشه تا معنای متابع صدق بکنه دیگه، ولی حقیقتا صدق نمی کنه. ببینید این اعتبار رو دوستان دیگرتون هم جلسات قبل گفتن، اینو یه مقدار روش فکر کنید. اعتباری که میگید یعنی چی؟ این که میگیم یک امر اعتباری است یعنی امرش به ید معتبره، یعنی من هر وقت دلم بخواد این معنی متابع رو میارم، هر وقت دلم بخواد نمیارم، اینه؟ این که نیست که. ما که میگیم ارتهان معنای متابع داره، ادعامون اینه که ارتهان واقعا معنای متابع داره، قابل دست زدن هم نیست، و این معنای متابع اگر بخواد صدق بکنه طبیعتا باید قبلش ایجاب بیاد و الا انفعال معنا پیدا نمی کنه. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا در مورد رهن، در مورد هبه، در مورد قرض، در مورد مصالحه به غیر عوضن بحث کردیم. حالا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه در مورد مصالحه به عوض. دقت کنید. ببینید دوستان در مورد مصالحه‌ای که مشتمل بر عوضه، مصالحه مشتمل بر عوض از حیث داد و ستد مثل بیعه. توی بیع من و شما چه کار میکنیم؟ من کتاب رو به شما میدم، پول از شما میگیرم. ها کتاب رو به شما تملیک میکنم، شما پول به من تملیک میکنی. تو مصالحه هم همینه. اما یه تفاوت اساسی بین بیع و مصالحه وجود داره و اون تفاوت اساسی دوستان اینه: در بیع یک طرف بایعه، یک طرف مشتری، و مشتری و بایع دوستان با همدیگه بگید تفاوت میکنن. یعنی مشتری کالاش رو میخواد بفروشه و کالای عز میخوام بایع، بایع میخواد کالاش رو بفروشه و کالایی که مال بایعه و میخواد منتقل کنه برای به دیگری، این معوض محسوب میشه. مشتری میاد سراغ بایع میگه این کالا رو من میخوام ازت بخرم، ولذا کلمه بعتو میره روی کالا، کلمه اشتریتو هم میره روی بگو کالایی که مال بایعه. من میگم بعتو هازل کتاب، شما هم میگه اشتریتو هازل کتاب. کتاب مال کیه؟ کتاب مال بایعه. اما مصالحه اینجوری نیست. مصالحه کاری که هر دو طرف انجام میدن بگو یک کاره، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. این طرف مصالح اسم فاعل باب مفاعله، این طرف مصالح محسوب میشه، اون طرف هم مصالح محسوب میشه، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. این آقا داره مصالحه میکنه، اون آقا هم داره مصالحه تو بی، آقا داره بی انجام میده، اون یکی دیگه بی انجام نمیده. این آقا مشتریش چرا انجام میده، اون یکی دیگه چرا انجام نمیده. فعل چرا با فعل بی دو فعل بگو متفاوت است و لحاظش با هم دیگه فرق میکنه، به خلاف مصالحه. در مصالحه دوستان، در مصالحه هر دو مصالح هستن، و لذایشون میفرماد هر کدوم شروع بکنه اون میشه چی؟ میشه موجب. اصلا شما چجوری میخوای تصویر بکنی که در مصالحه به عوضن، کمکم کنید، در مصالحه به عوضن قبول مقدمه بر ایجاب بشه؟ چجوری میخوای تصویرش بکنی؟ هر که اول گفت صالح تو که، اون میشه چی؟ میشه موجب. چه این آقا اول بگه چه اون آقا اول بگه، هر کدوم ابتداء به عقد مصالحه بکنن میشه موجب. البته ایشون میفرماید توجه به این نکته بکنید که اگر ما معتقد شدیم یک عقد نیاز دارد به ایجاب و نیاز دارد به قبول، اینجا دیگه لازمه نفر دومی که میخواد قبول کنه حتما با لفظ مثل قبل تو و رضی تو قبول کنه. چرا؟ چون اگر من به شما بگم صالح تو که هازا به هازا، شما هم در جواب من بگی چی؟ بگی صالح تو که هازا به هازا، خب این عقد ما مشتمل بر دو ایجاب شده. و حال این که فرض کردیم ما اجماع داریم بر این که عقد حتما باید یه قبول داشته باشه یه ایجاب، قبول نیاز داره، ولذا به واسطه یه ویژگی که در باب مصالحه وجود داره قبول باب مصالحه به لفظ صالح تو اصلا امکان پذیر نیست، چون لازمش این است که خلاف اجماع پیش بیاد. اجماع داریم عقد نیاز به چی داره؟ نیاز به قبول داره. اگر شما گفتی صالح تو، منم گفتم صالح تو، یه عقد با دو تا ایجاب داریم دیگه، یک ایجاب و یک قبول که نداریم که. بله اگر شما بگی صالح تو که من بگم قبل تو، اینجا من میشم قابل، میشم قبول کننده، من بگم رضی تو اشکال نداره. و حال این که دوستان اگر قرار شد طرف مقابل بگه قبل تو و رضی تو، ما سابقا عرض کردیم تقدیم قبول به لفظ قبل تو اگر توش انشاء نقل مال باشه، کمکم کنید، جائز نیست، جائز نیست. ولذا دوستان هر که اول میگه صالح تو موجبه، اونی هم که بعدش میگه قبل تو میشه قابل، به لفظ قبل تو هم تقدیم جائز نیست. این نتیجه ای که ما میگیریم، پس نتیجه این میشه توی مصالحه به عوضن تقدیم قبول مطلقا جائز نیست. نگاه کنید اما المصالحه المشتمل على المعاوضه، مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه است، یعنی اونجایی که عوض و معوض هر دو وجود داره، مثل قبلی نیست که به غیر عوضن باشه. فلما کان ابتداء الالتزام به این مصالحه جائزا من الطرفین، چون ابتداء التزام به مصالحه از هر دو طرف جائزه، دوستان از هر دو طرف جائزه یعنی چی؟ یعنی اینجا مثل بی نیست که یکی بایه باشه یکی مشتری، اینجا هر دو مصالحه کننده است، هر که اول بگه اون میشه موجب. و کان نسبت المصالحه الیهما، یعنی الی طرفین، نسبت مصالحه به هر دو طرف معامله علی وجه سواء، به وجه مساوی، هر دو مصالحه کنندن. ولیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر، التزامی که نفر اول داره انجام میده با التزامی که نفر دوم انجام میده هیچ تغایری ندارن. و حال این که در باب بی، بایع و مشتری، التزامشون با هم دیگه متفاوته. خب وقتی اینجوری شد، کانل، این کانه دوستان جواب چیه؟ یا علی جواب لما، لما سه سطر پیش، لما کان ابتداء التزام به ها جائزن من الطرفین و و و کان البادی منها منهما موجبا، هر کی شروع کنه به مصالحه به صیغه مصالحه اون میشه موجب. لصدق الموجب علیه لغتا و عرفا، چون عرف و لغت هر دو به این آقایی که اول میگه صالح تو میگه موجب، وجه دیگری نداره که ما به این میگیم قابل. ثم لمن عقد الاجماع على توقف العقد على القبول، این لما دوستان شرط ها، یعنی اگر ما بپذیریم که اجماع منعقد است بر این که حتما عقد باید قبول داشته باشه، یعنی عقدی که دوتا ایجاب داشته باشه به دردمون نمیخوره، حتما قبول نیاز داریم، اگر اینو پذیرفتیم لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر به لفظ قبول، حتما باید التزامی که از دیگری اتفاق میفته به لفظ قبول باشه. از لو قال ایزن صالح تو که، اگر دومی هم مثل اولی بگه صالح تو که، کان ایجابا آخر، در واقع یه عقد داریم با دوتا ایجاب. فیلزم ترکیب العقد من الایجابین، من ایجابین، لازمش این است که یه عقد با دوتا ایجاب داریم بدون قبول، و حال اینکه این خلاف اجماعه. و تحقق من جمیع ذالک، از همه اونچه که در این پاراگراف قبل عرض کردیم، یعنی همین عمل مصالحه المشتمله تا اینجا، از همه اونچه که تا اینجا گفتیم این تحقق پیدا میکنه، ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جائز، تقدیم قبول در مصالحه، دوستان مراد از مصالحه مصالحه مشتمله بر عوضه، در مصالحه تقدیم قبول جائز نیست. چرا؟ از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو ورزی تو، قبولی درش به غیر لفظ قبل تو ورزی تو نیست. و قد عرفت ان قبل تو ورزی تو، کجا عرفت؟ صفحه 144. این صفحه 144 رو ما خیلی برگشتیم بهش ها، اونجا ما عرض کردیم قد عرفت ان قبلت و رضیت مع التقدیم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال، یعنی در حال انشاء قبول. فتلخص مما ذكرنا ان القبول في العقود على اقسام، این خلاصه گیری هم دوستان من عرض کنم، عرضم تمام، یه لحظه حواست به من باشه. این تلخصی که ایشون میگه خلاصه دو صفحه قبله، مرادمون از دو صفحه قبل اون دو سه سطر آخر جلسه گذشته و اول جلسه امروزمون تا اینجا، یعنی اونجایی که داشتیم ثم انما ذکرنا، از اونجا تا اینجا رو ایشون میخواد خلاصه گیری کنه، یعنی بحث تقدیم قبول بر ایجاب در سائر عقود، این رو میخواد ایشون خلاصه گیری کنه. من این خلاصه رو اول براتون بیان کنم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا، قبول در عقود در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم میشه. اینی که عرض میکنم خلاصه همین عرائض گذشتمونها، چیز جدیدی نیست. قبول در عقود در عرض کنم در دو قسم کلی خلاصه میشه. قسم اول اونجاییست که التزام به شیئی در قابل وجود داره، یعنی جدای از رضایت به فعل موجب یک انشاء مستقل هم توش هست، یه التزام مستقل توش هست، این یک صورت. صورت دوم اونجاییست که قبول قابل هیچ التزامی ورای رضایت به فعل موجب نداره. این که همون تقسیمی بود که از اول ما انجام دادیم، درست شد؟ حالا اونجایی که التزام به شی وجود دارد، اونجایی که جدای از رضایت به فعل موجب من قبول کننده یه التزام خاص دارم، این خودش دو قسمه، یا مثل مصالحه به عوض است که التزام قابل با التزام موجب بگو هیچ تغایری نداره، این هم دیگه است، این میگه صالح تو که، اونم میگه صالح تو که. اگر اینجوری باشه ایشون میگه تقدیم قبول بر ایجاب جائز نیست، اما اگر نه مثل بیع باشه، مثل اجاره باشه، مثل نکاح باشه، تقدیم قبول بر ایجاب لااقل در بعضی از موارد جائزه، لااقل در بعضی از موارد جائزه، اونجایی که مثلا به لفظ قبل تو نباشه، که قبلا میگفتیم به لفظ قبل تو مشکل داره دیگه. پس اونجایی که التزام وجود داره جدای از رضایت به فعل موجب، یا مثل مصالحه هست که التزام موجب و قابل یکیه که اینجا تقدیم قبول جائز نیست، یا مثل بیع و اجاره و نکاح و امثال ایناست که التزام موجب با التزام بایع متغایر است، اینجا لااقل در بعضی از موارد تقدیم قبول بر ایجاب اشکال نداره. این مال این قسم. اما اونجایی که دوستان بزرگوار قبول قابل هیچ التزامی جدای از رضایت به فعل موجب ندارد، اینجا هم خودش دو قسمه، یا مثل ارتهان و اقتراض و اتهاب است که معنای متابعی درش لحاظ شده که اینجا میگیم تقدیم قبول بر ایجاب جائز نیست، یا عنوان متابعه درش ثابت نیست مثل وکالت و امثال اینا که تقدیم قبول بر ایجاب درش جائز اشکال نداره. یعنی یا مثل اون ارتهان است که معنای متابعی داره که گفتیم جائز نیست تو بعد تحقیق، یا مثل اون نیست که تقدیم اشکالی نداره. نگاه کنید عبارت رو، فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام. این تلخص مما ذکرنا یعنی از کجا تا کجا؟ از اون ثم انما ذکرنای دو صفحه پیش تا اینجا، این همین سایر عقود رو که قبولش خواستیم بررسی کنیم، این دو صفحه رو ایشون میخواد خلاصه گیری کنه. خلاصه اون چه ما ذکر کردیم اینه که قبول در عقود علی اقسام، لانه بالای اما ان یکون بنویسید قسم اول، بالای اما ان یکون بنویسید حتما قسم اول، اما ان یکون التزاما بشیء من القابل. دوستان التزاما بشیء من القابل یعنی چی؟ یعنی جدای از رضایت به فعل موجب یک انشاء مستقل دارد، مثل نقل مال از این آقا، یا مثل زوجیت، مثل اجاره، مثل بیع، مثل نکاح و امثال اینا، مثل مصالحه به عوض. و اما الا یکون فیه سبر رضا بل ایجاب، این اما الا یکون بالاش بنویسید قسم دوم، اونجایی که غیر از رضایت به ایجاب هیچ انشاء دیگر و التزام دیگری درش وجود نداره. ول اول، این ال اول یعنی همون جایی که نوشتی بالاش قسم اول، اون قسم اول خودش الا قسمین، لان الالتزام الحاصل من القابل اما ان يكون نظير التزام الحاصل من الموجب، یعنی اونجایی که التزام قابل و التزام موجب عین همدیگن، مثل کجا؟ مثل مصالحه، که این میگه صالح تو که، اونم میگه صالح تو که، کارشون هم با هم دیگه فرق نمیکنه. کنار این کل مصالحه بنویسید اینجا تقدیم قبول جائز نیست، او متغایرا مثل اشتراک، کنارش بنویسید که تقدیم قبول لااقل در بعضی از موارد جائز است. این لااقلی که میگم حتما بنویسید، لااقل در بعضی از موارد جائزه، درست شد؟ و ثانی، کمکم کنید، این ثانی یعنی همین متغایرن نه گولتون نزن ها، این ثانی به معنای متقایرن، این ثانی همون قسم ثانیه که بالا گفتم بالاش بنویسید قسم ثانی، یعنی اونجایی که لا یکون فیه سه و رضا بل ایجاب، اون قسم ثانی بالا ایزن علا قسمین، لانه اما ان یعتبر فیه عنوان مطابعه که کجا گفتیم؟ تو و تحقیق گفتیم، مثل ارتحال، مثل اتحاب، مثل اقتراض، اینا دوستان عنوان متابعه درش هست و چون عنوان متابعه درش هست شما بگید تقدیم قبول بر ایجاب در اینها جائز نیست و اما ان لا یثبت فیه اعتبار ازید من الرضا بالایجاب مثل وکالت و آریه و امثال اینها که دیگه معنای متابعی در اینها ثابت نیست، وقتی معنای متابعی ثابت نبود تقدیم ایجاب بر قبول درشون جائزه و لذا میگه فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، یعنی اولی و دومی رو که هر کدوم دو قسمش کردیم تو دومیاش تقدیم قبول جائزه، تو اولیاش تقدیم قبول جائز نیست، ثم دیگه میمونه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لغت اگر منظورتون آره، اگر منظورتون توی لفظه که مثلا کلمه ارتحال معنای متابعه دارد یا ندارد، باید ببینید لغت این رو معنای متابعه بهش میده یا نمیده، هر دفعه معنای متابعه داره نده نمیشه.